معروف میگن توزیع هلیکوپتری، یعنی از راه بالا بردن تقاضا پخش پول برای اینکه تقاضا افزایش پیدا بکنه و اقتصاد به قول اونها راه بیفته. این در هیچ کجا نتیجه نداده. ما اگر به تجربه خود ایران در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد مراجعه بکنیم، میبینیم که اقتصاد ایران با این دیدگاه به کجا کشید. و در عرصه جهانی هم ما اقتصادی از جمله مثل ونزوئلا رو داریم که میبینیم در چه وضعیتی قرار گرفت. افکار عمومی ایران میتواند با تکیه و تجربه ایرانی، یعنی تجربه 8 ساله آقای احمدی نژاد و تجربه جهانی، تصمیم بگیره که اگر مایل هست اوضاع اقتصادی ایران بهبود پیدا بکنه به چه طرف باید رأی بده. ولی همونطور که عرض کردم، آقای روحانی هم در دور دوم برای اینکه واقعا بتواند تغییرات عمیق در اقتصاد ایران به وجود بیاره، باید از بعضی از خطوط قرمز متاسفانه عبور کنه، از جمله پرداختن به همین بخش خاکستری اقتصاد ایران و پیشروی باز هم بیشتر در راه تعامل با خارج.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، و علی مزروی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک، که با من همراه بودند در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا با موضوع مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری 12، با این توضیح که نظرات کارشناسان و تحلیلگرانی که میهمان برنامه میشند و با ما همراه میشند الزاما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا تنها محفل و بستری رو فراهم میکنه برای اینکه نظرات مختلف از سوی تحلیلگران مختلف به گوش شما شنوندگان جان رادیو فردا برسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از بخش‌های ویژه این پوشش خبری ما گزارش‌هایی است که همکاران من با موضوعات مختلف پیرامون انتخابات تهیه کردند. دعوت میکنم شنونده یکی از همین گزارش‌های ویژه باشید.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز، بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز میگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه‌ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجالس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه‌ها را آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت بنده بودند.
رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در 3 سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روزه حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
تیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضایی آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران
منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله می‌خوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بند 6، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
خب شنیدن از شما لطف دیگری داره. اجازه بدید همینجا که اعلام شد شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، سری به همین پیامگیر بزنیم و پیام‌های شما رو بشنویم.
من خواستم بگم که بله، ما رأی میدیم، ولی به آقای نوریزاد رأی میدیم، به نسل ستوده رأی میدیم، به آقای خزعلی رأی میدیم، مهدی خزعلی، و به اینایی که اینا تعیین کردن ما رأی نخواهیم داد.
پیامی داشتم برای مردم عزیز رنج کشیدم. مواظب مناطق محروم باشید. توی این رأی گیری ها این مناطق کاملا تحت کنترل اصولگرایان هست. در خدمت سربازی من که در روستاهای درجه 4 به بالا بود خدمت می‌کردم، خاطرم هست که با هلیکوپتر اومدن رأی گیری، شناسنامه‌های مردم رو می‌گرفتن، رأی خودشون رو می‌نوشتن. وقتی اعتراض کردم به من گفتن که اگه می‌خوای پدر مادرتو ببینی راتو بکش برو. نکته دومی که من خودم بسیجی بودم تو نازی آباد ایران، تو مسجد الرسول. وقتی رأی گیری‌ها می‌کردم ما رأی می‌شمردیم. وقتی مردم می‌نوشتن گوگوش، داریوش، دوست دخترم یا هر کس دیگه، میگفت یه دونه بنویس برای خامنه‌ای، یه خط بزن برای خامنه‌ای.
مردم شریف ایران که مرتب میپرسن چرا قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، کشورهای آزاد، به مردم ایران کمک نمی‌کنن که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چرا فقط نگاه میکنن و رد میشن؟ کشورهای خارجی چطور میتونن کمک کنن وقتی شما میدید رای میدید 20 میلیون 30 میلیون میدید رای میدید 10 میلیونش دروغ میگن، بقیهش که دروغ نیست. پس تا زمانی که شما میدید رای میدید، یعنی که هیچ کشور خارجی جرأت نمیکنه ریسک کنه اصلا با ایران مقاتله کنه.
میخواستم نظرم را راجع به انصراف قالیباف اعلام کنم. اگر حتی با دید باز به قضیه نگاه کنیم، این کیس قابل پیش بینی نیستن، چون همشون مریضن. چون با اینکه جیره‌خوار سیستم هستن، یهو می‌بینی یک کار می‌کنن که کلی به ضرر سیستم می‌شود، مثل حمله به سخنرانی‌های قانونی و سفارت کشورهای دیگه.
به جای نافرمانی مدنی، پرفرمانی اعتراض مدنی رو، اعتراضین مدنی رو پیشنهاد می‌کنم. یعنی حضور زیاده از حد و معنادار. به جای تحریم انتخابات، حضور پرمایه و بیش از انتظار رو که باعث نگرانی دیکتاتور میشه پیشنهاد میکنم.
من تو انتخابات شرکت میکنم، اما میخوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما میبینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده پوشش خبری تحلیلی ویژه انتخابات رادیو فردا هستید. در روزهای گذشته اگر با ما همراه بودید متوجه شدید که بخشای 15 دقیقه‌ای ما طولانی تر شده و محتوا و برنامه‌هایی رو که برای شما برنامه‌سازان رادیو فردا تهیه دیدن و تقدیم شما میشه، هول و هوش مباحث انتخابات، هم انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران هست که قرار روز جمعه برگزار بشه. راه‌های ارتباطی با رادیو فردا علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا که 20420221122112 هست، راه‌های دیگه هم هست، از جمله این که میتونید عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، هم در جریان آخرین و تازه‌ترین تحولات و اخبار و تحلیل‌ها قرار بگیرید، همینطور نظراتتون رو هم اونجا به شکل کامنت بنویسید. همچنین میتونید شبکه تلگرام رادیو فردا رو telegram.me/radiofarda سرچ بکنید و وقتی که جستجو کردید رادیو فردا رو عضو کانال تلگرامی ما بشید. اونجا باز به همین ترتیب هم در جریان تازه ترین تحولات و اخبار قرار میگیرید، هم میتونید مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو به @فرداگرام بفرستید. اگر هم دسترسی به اینترنت دارید و میتونید از سد فیلتر عبور بکنید، سری به وبسایت ما بزنید که پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط با انتخابات ایران هم یک بخش ویژه‌ای هست که در وبسایت در نظر گرفته شده. اما همراه بشیم با جواد کوروشی همکارم و گزارشی رو بشنویم پیرامون سند 20C یونسکو.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه بار دیگر با تاکید بر اینکه سند سال 2030 یونسکو قرارداد نیست گفت این سند نیاز به امضای طرفین ندارد و هیچ امضایی از مقام‌های جمهوری اسلامی پای آن وجود ندارد. آقای نوبخت سند 2030 یونسکو را یک چارچوب عملی برای آموزش دانست و گفت در نشست آبان 94 یونسکو ایران به آن سند اشکال گرفت و وزیر آموزش و پرورش گفت که ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش 2030 که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شود نمی‌داند. حسن روحانی امروز دوشنبه در مجموعه ورزشی شهید پورشریفی تبریز بدون نام بردن از کس یا گروهی گفت آنها آنقدر پررو شدند که گزارش دروغ به محضر رهبری می‌فرستند.
من به ملت ایران اعلام می‌کنم که بیانیه 20C که امروز برخی در میان مردم ما به ناروا اون را تبلیغ می‌کنند، در اینجا اعتماد می‌دم به ملت ایران که دولت در سند 20C تصریح کرده است که در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به اون پایبند خواهد بود.
اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مخالفین حسن روحانی دولت او را متهم می‌کنند که این سند را اجرا کرده است. منشأ این ادعا سخنرانی هفته قبل آقای خامنه ای است که روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد.
این سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، دقلش این است که بیست بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدونیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. این
سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در پاریس به رادیو فردا میگوید ادعای آقای خامنه ای ظاهرا ناشی از بی اطلاعی است و این سند هیچ اجبار اجرایی برای کشورها ندارد.
اون چه که در صحبت‌های آقای خامنه ای در حقیقت نادرست بود و احتمالاً اشاره آقای روحانی یا بقیه هم به همینه اینه که ما در ایران هنوز زمینه اجرایی این سند رو نداریم، یعنی خیلی باهاش فاصله داریم و هیچ کار عملی صورت نگرفته. اون چه که صورت گرفته اینه که این سند در حقیقت ترجمه شده و بعد در گروه‌های کار مشغول مطالعه این سند هستن و امکانات اجرایی اون و معلوم نیست که دولت چقدر بتونه اون رو اجرایی بکنه، برای اینکه این سند هیچ نوع اجبار حقوقی یا اجباری برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنه، بلکه در واقع پیمانی است که در سطح بین‌المللی امضا شده و دعوت میشه از کشورها که به طرف این برن. اما موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند به غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همی که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست است، برای اینکه این سند نتیجه کار کارشناسان و متخصصان آموزشی است و دولت‌ها خیلی کم در این حوزه در یونسکو واقعا نفوذ دارند. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که به هیچ وجه در واقع بُعد سیاسی و کشور غربی رو نداشت، بنابراین طرحش به این ترتیب و غلیظ کردن این بُعدش به نظر من در حقیقت یه نوعی در واقع سند قربانی دعواهای سیاسی لحظه ایران شد.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
گزارشش جواد کوروشی رو شنیدید. این روزها نشریات و مطبوعات ایران هم بازار گرمی دارند. مهدی طاهباز همکارم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مروری کرده بر این. عذرخواهی میکنم، این گزارش رو در بخش بعدی خواهید شنید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان بخش خبری و خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میپردازه در ادامه تقدیم شما خواهد شد. سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید و زنده و مستقیم در جریان آخرین تحولات انتخاباتی قرار بگیرید.